الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. مقدماتی را برای این مسئله عرض میکنیم. السادس، مقدمه ششم، درباره این است که آیا این سه نفر یا بیشتر ملتزم بودن که از غیر ثقه نقل نکنن؟ مقصود از این ثقه چیست؟ مقصود این شیخ از این عبارت که می‌فرماید لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه چیست؟ ما قول دادیم که کمی عربی و فارسی را مخلوط کنیم که برای این آقایی که نامه نوشته بود جوابی داده باشیم. موافقید که این آقایون هم استفاده کنن؟ بله. اون دیگه باید همه رأی بدن. یقع الکلام فی معنى الثقه فی عبارت الشیخ الاعظم الشیخ الطوسی یقول و اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن نظر فی حال المرسل فإن كان ممن يعلم فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا ممن يوثق به. ما معنى الثقه في عباره الشيخ؟ اقول للثقه معانی و ثلاثه، او مصادیق و ثلاثه. الاول، الثقه هو الانسان الذي يحترز عن الكذب. من بین المعاصی لا يرتكب الكذب، يحترز عن الكذب و يقول صدقا ولكن لا يحترز عن سائر المعاصی. اینه یعصی، سمعه یعصی، ولیکن لسانه لا یعصی، خصوصا الکذب. بله، برگردیم. بله، خب دیگه اول قول بدید رأی بر نگردید بنده خدا. تهمونده یا آبروی ما را ریختید دیگه شما. بفرمی، میفهمی یا نمیفهمی؟ بفرمیش دیگه، حرف نزن دیگه. حالا آقا معطر ما نکنه، وقت گذشت. بله، حالا معنای ثقه معانی دارد. یک، ثقه کسیست که زبانش راستگوست در مقابل کذوب. این ثقه به معنای صدوقه. ثقتون ای صدوقون، راست میگه دروغ نمیگه. این یکی از معانی ثقه هست، به معنای صدوق در مقابل کذوب. یک. دو، گاهی ثقه میگن مقصود آنها از ثقه یعنی آدمیست مبادی دینی دارد، طبق مبادی دینی گناه نمی کنه، کبیره را مرتکب نمیشه. اصرار بر صغیره هم نمی کنه روی مبادی دینی، اما مقید به مذهب نه، مذهبش هم حق باشد نه، اما یه مبادی دینی صحیحی دارد که اون مبادی این آدم را از گناه باز می داره. اما ممکنه فتحی باشه، ممکنه عرض کنم خدمتون که واقفی باشه، ممکنه از عامه باشه، اما این آدم نسبت به دینی که خودش دارد ثقتون، یعنی عادلون فی دینه، ثقه به معنای عادل، اما عادلون فی دینه، اما مذهب در این عدالت مذهبش هم حق باشه، ممکنه نخی در مذهب اشتباه کرده باشه. سبب این معنا همون است که در روایات میگن روایتش موثقه هست. موثقه در حقیقت اون انسانهایی هستن که عادلم در مذهب خود مبادی دینی دارن، به خاطر این مبادی دینی گناه نمی کنن، اما ممکنه در مذهب اشتباهاتی داشته باشن. این دو. سه، سومی همون دومی است، در حالی که قید مذهب هم هست، از ثقه العادل یعنی دارای مبادی دینی صحیحی هست مرتکب گناه نمیشه، علاوه بر این دینش هم دین حق یعنی امامی مذهب. پس ثقه سه معنا پیدا کرد. یک، از ثقه از صدوق راستگو، حتی ممکنه یه آدم فاقد مذهب باشه. از ثقه العادل، هرچند دینش دین حق نباشه، از طائفه محقه امامیه نباشه. از ثقه یعنی العادل، حتی مذهب هم جزء عدالت. این ثقه کدومه؟ البته آقایون باید تصور نکنن که ثقه سه معنا داره. ثقه یک معنای جامعی دارد که این معنای جامع سه جور تجلی میکنه، یعنی در حقیقت مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است. ثقه یعنی کسی که انسان یثق بهی، بر او اعتماد میکنه. اعتماد در حقیقت در ثقه دخالت داره. حالا گاهی مرتبه نازله اش در زبانه، گاهی مراتب قوی داره زبان و غیر زبان، اما گاهی دین دخالت داره و گاهی دین دخالت نداره. حالا که این سه معنا برای ثقه یا سه مصداق برای ثقه یا سه نوع تجلی برای ثقه بیان کردیم، مرحوم شیخ طوسی که می فرماید فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا أَنْ ثِقَهُ، مقصود از این ثقه کدومی؟ آیا ثقه به معنای صدوق، ثقه به معنای عادل ولو مذهبش در مذهب خود عادل باشه، متحرز عن المعاصی ولو مذهبش حق نباشه، یا مقصود از ثقه عبارت است اون ثقه کامل عادل به تمام معنا، یعنی متحرز از معاصی به قید اینکه مذهبش هم حق باشه. اگر جناب عالی گفته ثقه معنای اول، بعیده. اگر گفتین معنی دوم، نقض کمتره، چون ما خواهیم گفت که جناب آقای ابن ابی عمیر فراوان از واقفه نقل کرده، فراوان از فتحیه نقل کرده. اگر گفتید مراد از این ثقه معنای دومه، این نقضهایی که برای این قاعده شمرده ان یا می شود شمار، این نقضها سالبه به انتفاع موضوعه. ما که ثقه گفتیم، ثقه نگفتیم امامی، ثقه یعنی متحرز عن المعاصی، اما مذهب هم حق باشه این ما نگفتیم. بسیاری از این نقضها قابل جوابه، اما اگر بگیم نه مراد از ثقه معنای سومه، حتما حتما باید امامی مذهب باشه، نقض به قدری زیاد است که کفن نتوان کرد. من اجمالا نقضهای این قسمت را عرض کنم، اجمالا البته اسمها را دیگم بنویسی طول میکشی. از واقفه 13 شیخ تنها ابن ابی عمر داره، از واقفه از 13 شیخ واقفی نقل میکنه. ابراهیم ابن عبدالحمید اسدی، الحسین ابن مختار، سنان ابن سدیر، حنان ابن سدیر، همینطورا 13 شیخ داره که آخری موسی بن بک. از فتحیه چند استاد فتحی دارد، اسحاق ابن عمار ساباتی اگر فتحی باشه، اسماعیل ابن عمار برادرش اگر فتحی باشه، اما یونس ابن یعقوب، عبدالله ابن بکیر، خالد ابن نجیح، حتی مشایخ عامه داره، مشایخ عامه جناب آقای ابن ابی عمر از مالک ابن انس نقل روایت داره. البته مالک در 179 فوت کرده میتواند از مالک نقل روایت کنه، از مالک نقل روایت میکنه. از محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا قاضی معروف نقل روایت داره، و همچنین از ابو حنیفه علامه فی الاختصاص کمی بعیده نقل روایت داره. بنابراین این شخص اگر این ثقه عبارت باشد از امامی، این نقضها خیلی مشکل حد اینها. از زیدیه نقل روایت کرده، زیاد ابن منذر بر در فهرست شیخ از مشایخش ذکر میکنه. پس حالا ما چه کنیم در اینجا؟ اگر بگیم مراد از ثقه معنای سومه، 13 نفر واقفه داریم، چند نفر فتحی داریم، چند نفر عامی داریم، یکی دو نفر هم زیدی داریم، این همه نقضها قابل حل نیست. این قاعده را زمین میزنه. کدام مراده؟ اولی بعیده، دومی؟ اگر دومی باشه این اشکالها سالبه به انتفاع موضوع او التزام مذهب نداده، التزام ادالت داده، اما ادالت یعنی متحرز عن المعاصی، نه اینکه مذهب هم حق باشه. اما اگر سومی باشه نقضها وارد برای در خیلی بعید از ثقه تنها انسان تکیه بر صدوق بودن لسان کنه. اینجور آدم مشکله، دروغ نگه اما بقیه گناه ها را مرتکب بشه، اینجور آدم پیدا کردنش کار مشکلیست. حالا بعضی از بزرگان که در این مسائل خوب رویت بیشتری دارن می‌فرمایند مراد از ثقه همان ثقه بالمعنی الثالث، ثقه بالمعنی الثالث. استدلال می‌کنند، می‌فرمایند اگر دیگر جاهای کتاب عدت الاصول دیده بشه، عرض کنم خدمتتون که به دست میاد که مراد از ثقه همان معنای سومه. چرا؟ به جهت این که مرحوم شیخ در عدت الاصول صفحه 378 از چاپ جدید، در اونجا در باره حجیت خبر واحد بحث میکنه، میگد خبر واحد حجت است یا حجت نیست. خبر مخالف را مطرح میکنه، مخالف نه تنها عامی، فتحی هم مخالفه، واقفی هم مخالف. میفرماید خبر مخالف اگر در مقابلش خبری از موافق باشه مقابلش، اصلا این مخالف بی ارزشه، فقد مقتضی است، ادله حجیت خبر واحد که اجماع و سیره هست اینجا را نمیگیره. اگر قول مخالف در مقابلش مخبر قول امامی هست با وجود روایت امامی نوبت به مخالف نمیرسه، مخالفی که معارضه، مخالف اعم از این که آمی باشه یا فتحی و یا واقفی. و اما اگر آمدیم نه، روایت مخالف معارض نیست، یعنی چه؟ یا در مقابلش خبر امامی نیست، میگیریم، یا هست هم دیگر را تأیید میکنن، باز میگیریم. این مقدمه را به ذهن بسپاریم که تا نتیجه فرمایش ایشون به دست بیاد. مرحوم شیخ در کتاب عدت الاصول صفحه 378 در باره خبر مخالف تفصیلی دارد: المخالف لو کان قوله معارضم لا قیمت لقوله، ولش کن، ولو لم یکن معارضن، اگر معارض نیست، گاهی در مقابلش خبر موافق هم نیست، خب بگی، و اگر در مقابل خبر موافق هست با هم متوافقین هم بگی. پس در یک صورت هست میکنی، در صورت دوم و سوم میگیری. این مقدمه. ایشان روی این مقدمه میاد این عبارت را توضیح میدهن، میفرمایند روایت عبارت شیخ اینه، عبارت شیخ در همین صفحه که خوندیم میفرمایند: ولذالک سوت طائفه، طائفه برابر شمرده مراسیل این سه نفر را با مسانید دیگران. میگه در صورتی این مساوی بودن صحیح است که این مشایخ همه را از موافق نقل کنند، اون موقع عبارت صحیحه طبق اون اساس. نه اینکه گفتیم اصحاب ما خبر مخالف اگر معارض شد حذفش میکنن، خبر مخالف را یعنی فتحی، واقفی، غیر شیعه را در صورتی میگیرن که یا در مقابلش خبر امامی نباشه، یا اگرم خبر امامی شد با هم مؤید باشن. و اما اون جایی که خبر معارض باشه، نه، بی ارزشه. میگد روی این اساس عبارت را معنا کن: ولذالک سوت طائفه بین این سه نفر و بین ما اسنده غیرهم، مراسیل اینها را با مسانید اونها یکسان گرفتن. این یکسان کی درست میشه؟ وقتی که این سه نفر تنها و تنها از امامی نقل کنن تا بشود مراسیل اینها با مسانید دیگران مساوی باشه. و اما اگر این سه نفر علاوه بر امامی از شیعه غیر امامی نقل کنن یا از غیر شیعه نقل کنن، غلط این تساوی، بگه مراسیل اینها با مسانید دیگران یکسانه. چرا؟ به جهت این که اصحاب به روایات غیر امامی مطلقا عمل نمی کنن، در یک شرایط خاصی عمل میکنن. اون این است که یا موافق باشه یا در مقابلش اصلا خبر امامی نباشه. از این که شیخ به صورت مطلق میگد اصحاب ما اصحاب ما مراسیل این سه نفر را با مسانید دیگران یکسان گرفتن، این یکسان در صورتی درست میشد که اینها فقط و فقط و فقط و فقط از امامی نقل کنن، و الا اگر بیان از ابو حنیفه ای، از زیدی، از واقفی نقل کنن، مراسیل اینها با مسانید دیگران نمیتونه مساوی باشه. چرا؟ اگر فرض کنیم این مسانید همه امامیه، اما این مراسیل احتمال میدیم توش زیدی باشه، فتحی باشه، سنی باشه، هرگز اصحاب ما این مراسیل را با اون مسانید یکسان و بالفعل یکسان و به سویه نمیگیرن. به سویه در صورتیست که این هم یک دست باشه. یک دست یعنی چه؟ یعنی یختص و روایت و سلاسه ان امامی این سقه. اینجاست که میگیم مسانید مراسیل با مسانید دو اونها یکسان. و اما اگر دائره این وسیع باشه، از غیر امامی نقل کنن، از غیر شیعه نقل کنن، طبق اون عبارت قبلی این مسائل مراسیل نمیتونه با اون مسانید یکسان باشه. چرا؟ ممکنه اون مسانید همه و همه بگو همه و همه امامی باشه، ولی این زیدی و یا غیر شیعه باشه. اصحاب هنگامی که یک طرف امامیه، یک طرف شیعه غیر امامیه یا غیر شیعه هست، هرگز این افراد را با امامی یکسان نمیگیرن. الامامی مساوی للامامی، اما غیر الامامی لیس بمساوی مع الامامی. و حال اینکه ایشون میگه مساوی قرار دادن، از اینکه مساوی قرار دادن معلوم میشه هر دو طرف امامیه، هم این طرف امامی است و هم اون طرف امامی است. هر شد یا توضیح بیشتری بدهد، هر شد اگر اشکالی است بفرمایید. استظهار میکنن، اجبالا باز عرض کنم برگردم، استظهار میکنن که مقصود شیخ طوسی از کلمه ثقه در اینجا امامیه. چرا؟ به قرینه اون عبارتی که در اون صفحه قبل گفت، در اون صفحه قبل گفت غیر امامی با غیر امامی با امامی یکسان نیست، غیر شیعه با امامی یکسان نیست. اونجایی که خبرهای اینها معارض باشه، معارضها را حذف میکنن، فقط جایی عمل میکنن که یا معارض نباشه یا اصلا خبر نداشته باشه. پس غیر امامی هرگز با امامی موازن و معادل و مساوی نیست. این یک مسئله. مسئله دوم، بله، اما این اشکال شما خیلی بیمورد بود ها. من گرما گرم دارم نکته میگم، شما یه چیزی گفتید که ما را همچین از اون حالت بیان انداختی. اینه بعد میفهمونه برادر انسان وقتی داره یک مسئله را فشار میاره، وقتی فشار تمام شد بعد میگه نه برگردون به عربی. حالا اگر فرق اون اطلاق داره، اطلاق داره، میگد مراسیل ابن ابی عمر با مسانید اصحاب یکسانه. قبول داره که مسانید اصحاب توش ممکنه همش امامی باشه یا نه؟ اون موقع نمیتونه مراسیل این با اون مساوی باشه، چون مراسیل این دو جوره، گاه برکه سه جوره، گاهی من امامیین و گاهی من شیعیین غیر امامی و گاهی من غیر شیعیین. اگر بخواد این سه قسم با مسانید اصحاب یکسان باشه، درست نیست، چون اصحاب برای غیر امامی حالت تساوی با امامی قائل نیستن. و فرض کنیم که مسانید اصحاب توش مسلمن امامی فراوان فراوانه. بناءً علی هذا، از این که آمده ان مراسیل این ثلاثه را با مسانید کل اصحاب، کلا مراسیل این سه نفر را با کل مسانید اصحاب یکسان گرفتن، اگر بخواد با کل مسانید یکسان باشه باید اینم مخصوص امامی باشه، و الا اگر توش غیر امامی باشه یا غیر شیعه باشه غلط است. این مراسیل با مسانید اصحاب که توش امامی زیاده یکسان باشه. از اینجا نتیجه گرفتن که مراد از این ثقه یعنی الامامی فقط. برای خب همین دیگه اشکال ها میمونه، اشکال ها میمونه دیگه، اشکال ها میمونه. اینجا جای اشکال نیست. بحث ما سر همین است که اگر عبارت رو اینجور معنا کنیم این نقض ها رو ما چه کنیم؟ خدمت این استظهار هرچند ارزشمنده، یه چیز عرض میکنیم، بلکه دو چیز. اولا معلوم نیست که ثقه در عبارت اصحاب همینجا که شیخ در 386 نقل میکنه معنای سوم باشه، این بعیده. هرچند مرحوم ما مقانی در کتاب مقباس الهدایه میگد ثقه همون امامیه، حتی میگد یه استادی در نجف در علم رجال خیلی فوق العاده بود، از او هم سؤال کردم گفت ثقه در کلمات رجالیون یعنی امامی. بعید است که در کلمات اصحاب ثقه به معنای امامی باشه، مگر قرائنی باشه. نجاشی درست، نجاشی هر کجا بگه ثقه مقصود امامی. چرا؟ چون از اول کتابش برای ضبط روات امامی است، از کتاب خودش را برای روات امامی نوشته. میگد آمدن به ما اعتراض کردن، گفتن شما شیعه امامیه نه محدث دارید نه مصنف دارید نه مصنف و نه سلف. من این کتاب را نوشتم نشون بدهم که ما شیعه امامیه مصنف داریم، مصنف داریم، محدث داریم. بله، در کلام مرحوم نجاشی که اصلا کتاب برای امامی نوشته شده حق با شما، ثقه به معنای امامیه. و اما دیگران که این التزام در اونها نیست، مثل کشی یا دیگران، بعید است که ثقه به معنای امامی باشه. ثقه همان معنای دوم، المتحرز عن المعاصی، اما مذهب هم با تمام خصوصیات صحیح باشه این قرینه میخواد. خصوصا آقا جون، ما مقصود ما از این ثقه بودن محدث چیه؟ اون این است که ما را به کلام رسول الله هدایت کنه، همین کافیست که متدین باشه. اما مذهبش هم به تمام معنا حق باشه. فرض کنیم یک آدمی است فتحی، واقفی، زیدی، نماز شب خون، روزه بگیر، قائم اللیل، صائم النهار، دروغ هم نمیگی، میدونی متدینه. خب همین برابر کافیه. از هر کس اون چی که مطلوب است اون مقدار شرایط لازمه. طبیب بگن ثقه است، این طبیب ثقه است، یعنی خیانت در عمل نمی کنه. ثقه در هر مورد تابع اون مورده. ما اونی که از محدث می خواهیم ما را به کلام رسول الله و کلام اهل بیت رهبری کنه. این همین مقداری که محدث متحرز عن المعاصی شد برای ما کافیه. و اما این که حتما دینش هم دین حق باشه، این در این مورد لزوم ما لایلزمه. البته عند الله اهل نجات همون امامیان، اما در این موردی که مسئله مسئله دوزخ و بهش نیست، مسئله مسئله جزای اعمال کیفر اعمال نیست، تنها همین مقدار کافی است. او گناه بکنه اما دروغ نگه، کم گیر میاد، وجودش نادره. آدمی که ملکه نهی از گناه نداره، این حتما گناه دیگر را هم که دروغه مرتکب میشه. من نمیگم محاله، اما زیر آسمان خدا روی سفره زمین یک انسان بگد من همان او گناه را حاضرم انجام بدهم و میدهم اما دروغ نمیگم، خیلی بعیده، کم گیر میاد. ولذا این کلمه را نمیشود به فرد نادر ملحق کنیم. اما دومی هست، اگر مرحوم شیخ میگد انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به، همان معنای رایجی که در میان محدثین این اولا و ثانیان دقت کنید، و ثانیان اون قرینه ای را که مرحوم اون قرینه ای را که از عبارت مرحوم شیخ آورد، اون قرینه قرینه کامل نیست. چه قرینه آورد؟ قرینه را آورد که در اصلا اون آقا اعتراض کرد که ما هم از خلق در اومدیم و از ایشون معذرت میخواهیم. اون قرینه ای که ایشون آوردن، این قرینه بود، صفحه چند بود گفتم نوشتی؟ 378. در اینجا قرینه اینه، لطف بفرمید، قرینه ای که آوردن قرینه اینه، میگن اصحاب مبناشون بر اینه که اگر شیعه امامی باشه هیچ، غیر امامی در یک مورد دو مورد به خبرش عمل میکنیم، در معارضه عمل نمیکنیم. همچنین در غیر شیعه در معارضه عمل نمیکنیم. پس حجیت قول غیر امامی حجیت تامه نیست، حجیت ناقصه است. و حال اینکه در این عبارت میگه مراسیل این سه نفر ششدانگ مطابق با مسانید قومه، این مراسیل ششدانگ با این مسانید شیعه امامیه یکسانه، این در صورت یکسان میشد که این هم کف هم مثل او باشه، این هم شیعه امامیه باشه. و الا اگر شیعه غیر امامی شد، این حجیتش گاهی معادل با حجیت اینها هست و گاهی معادل نیست. جواب این مسئله این است که این نظریه مال خود شیخه، مال علما و اصحاب ما نیست. اگر آقایان عنایت بفرمایند، عرض کنم این عبارت از اول تا آخر مختار شیخ اینه، این مختار شیخه. آقایان اگر از اول مسئله را ملاحظه کنن، عرض کنم خدمت که این مختار شیخه. میگد الذی اختار، الان من عبارت بیارم خدمت شما که خود شیخ میگد این مختار منه، نه اینکه اصحاب ما مختارشون اینه. اصحاب یه مختاری دارند، شیخ یک مختار عرض کنم خدمتون که دیگری دارد. عنایت بفرمایید من الان بیارم عبارت ایشون را. بله، بله، عبارت ایشان در اینجا که میگد مختار منه، مختار خودشونه. بله، میفرمید فاما ما اختاره من المذهب، صفحه عدت الاصول جلد یک صفحه 336. این تفصیل مال خود شیخه، نه مال اصحاب. اگر مال اصحاب بود حق با شماست. فاما ما اخترته من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامه و كان ذلك مرويا عن النبي او عن واحد من الائمه و كان ممن لا يطعن في روايته و يكون سديدا في نقله. می فرماید این روایت را ما می گیریم، استدلال میکند بر عمل اصحاب. بعد میرسد به همین مورد اختلاف که اما اگر آمدیم راوی شیعه امامی نباشه، اونجا مذهب شیخ این است که غیر امامی، در صورتی قولش حجت است که یا مؤید باشه یا زمینه خلع باشه، و اما اگر معارض شد حجت نیست. این نظریه شیخه. و اما این عبارتی که اینجا ما مطرحه، این ارتباط به نظریه شیخ نداره. این نظریه اصحابی میفرماید و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلن نظر فی حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك ثبت الطائفة بين ما يروي. بل اگر کسی بگد نظریه شیخ در حجیت خبر واحد، خوشترشا بگو با نظریه اصحاب یکیست. بل اگر نظریه شیخ و نظریه قدمای امامی یا همون باشد که شیخ انتخاب کرده، انصافاً این قرینه است که مراد از اون ثقه ثقه امامی است، تا این معادله درست باشه، این مساواه درست باشه. اما اگر بگیم نه، نظریه شیخ همون تفسیره، ولی اصحاب ما دنبال ثقه میگردن، ثقه فرق نمیکنه، شیعه امامی، شیعه غیر امامی یا غیر شیعه، اگر موثوقون به شد قولش حجته، دیگه این دلیل نمی شود که مراد از ثقه حتما شیعه امامی باشه. و بسیاری از این نقضهایی که درست کردن برای این قاعده، این نقضها از صلاحیت نقضیت خارج میشه. بقیه هنا بحیثون، یه بحث مختصر یه دقیقه ای. آیا مرحوم ابن ابی عمید و اقرانش که میگن لا یروون الا عن ثقه بلا واسطه، یا نخی مع الواسطه ها هم باید ثقه باشی؟ عبارت ظهور در چه داره؟ عبارت اینه، عرض کنم من الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا ممن یوثق به. آیا این ظهور دارد که ملتزم بودن واسطه اول، شیخ اول ثقه باشه، یا ملتزم بودن همه مشایخ تا امام ثقه باشه؟ هر دو محتمل. قدر متیقن این است که ملتزم بودن شیخ اولشون ثقه باشه. اگر این را گفتیم، بسیاری از نقضها از بین میره، چون قسمتی از این مشایخی که غیر ثقه هست شیخ اول نیست، شیخ دوم و شیخ سومه. اگر گفتیم اطلاق داره، خیلی مشکل پیش میاد، شیخ دوم غیر ثقه زیاده. اما اگر بگیم نه اطلاق ندارد، همان شیخ اول، شیخ دوم و سوم اگر غیر ثقه باشه، نقضی بر این قاعده نیست. تا اینجا ما مقدمات این قاعده را فراهم کردیم. حالا هفته دیگر میخواهیم نقضها را یکی پس از دیگری بخونیم. یه مش نقض در کتاب معجم و رجال الحدیث، یه مقدارم نقض در کتاب مشایخ الثقات. این نقضها را یک یک میخونیم و جواب میدیم.